رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. من قدیر مشرف هستم. نخست سرخط خبرها. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان تا هنوز هم در تصرف طالبان است. پوتین فعالیت‌های خود را در اوکراین حق به جانب عنوان کرد. و 8 متهم حمله بر ملاله یوسفزای در ماه اپریل رها شدند. شنونده های گرامی، پس از خبرها مطالب از افغانستان و جهان داریم. نمایش سلسال بامیان با نور سه بودی. سفر براک اوباما به آلمان، غرض اشتراک در نشست G7 و چرا داعش مسلمان و غیر مسلمان را یکسان میکشد. این مطالب را همراه با گزارش ورزشی و پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان در این نیم ساعت خبری خواهید شنید. با ما باشید. تفصیل خبرها. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان تا هنوز هم در تصرف طالبان قرار دارد. سخیداد حیدری، آمر امنیت ولایت بدخشان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که درگیری پراگنده در اطراف ولسوالی یمگان وجود دارد، اما نیروهای امنیتی تا کنون ولسوالی را دوباره تصرف نکردند.
جناب عمر صاحب، میشه تازه ترین ها را در مورد وضعیت در ولسوالی یمگان به شنونده های ما بگوین؟
بله، خدمت آن عرض کنم که امو دید خود جریان را به شما تشریح کردیم. حادثه همه که ساعت 4 بجه جنگ بین نیروهای دولت و مخالفین در ولسوالی یمگان صورت گرفت که در اینجا تعدادی از افرادی مثلا که در حدود تعدادشان بیشتر از 300 نفر بود، یک 30 نفر از افراد خارجی هم به حمله وحشیانه اونا شرکت داشتن و بعد از یک مقاومت شدید تقریبا 3-4 ساعت در بر گرفت و با قطعات از موقعیت اصلی خود تپه ها بالا شدن. تا هنوز هم شنگوی پراگنده در اطراف خود ولسوالی موجود است و نیروهای کمکی هم برشان دو جا رسیده و پلان بعدی روی دستیست. انشاءالله جنجال خوبی ولسوالی یمگان در نزدیکی حل خواهد شد.
آیا قوای مسلح از مرکز به کمک رسیدن؟ موازی همون موازی است که روز گذشته بوده یا ای که تغییر در موازی ایجاد شده؟
فعلاً موازی دیروزی است و قوات ها دیروز رسیده. انشاءالله تغییرات در ولسوالی خودشیست و وقت کم به میان میاد.
آمرس به امنیت، آیا تلفات غیر نظامی در نتیجه درگیری ها وجود داشته؟ کسایی را به گروگان گرفته شده از نیروهای امنیتی افغان، کسی کشته و زخمی از گزارش های جانب مقابل؟
تلفات داریم، ارقام دقیق تا هنوز نیست. ما چند نفر زخمی شهید داریم و از مخالفین هم تعداد قرار را پروی را که گرفتیم تعداد بیشتر از 8 نفر کشته و 4-5 نفر زخمی هستن که هم را پروی مستقشتان بسمان آمده، چنین را پروی را ما گرفتیم.
یعنی از تلفات غیر نظامی وجود نداره؟ شنونده های گرامی، شما جریان صحبت ما را همراه با جناب آقای سمونوال سخیداد حیدری، آمر امنیت، قماندانی امنی ولایت بدخشان شنیدن که پیش ازی که در استدیو با ایشان ما صحبت کرده بودم. بدخشان یکی از ولسوالی های امنیت امن بر افغانستان به شمار می رفت، ولی در این اواخر به میدان گرم جنگ میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان تبدیل شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده غرض اشتراک در نشست دو روزه گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی روز شنبه عازم آلمان شد. این نشست از سال 1998 بدین سو به نام گروه G8 معروف بود، اما سال گذشته روسیه به خاطر حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از آن نشست اخراج شد. در حالی که تجارت در محراق بحث‌های نشست G7 قرار خواهد داشت، انتظار می‌رود موضوع اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیه به روسیه نیز شامل مذاکرات رهبران گروه 7 باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید کدام فرد دیوانه فکر خواهد کرد روسیه ممکن به طور ناگهانی بر ناتو حمله کند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی که روز شنبه نشر شد، کیف را به عدم تمایل در عملی سازی توافقنامه ماه فوریه منسک متهم کرد. آقای پوتین از اقدامات مسکو در جنگ اوکراین دفاع کرده، گفت هر آن چی انجام داده است در دفاع از تهدیدهایی بوده که با آن مواجه بودند. اما قطر سفید گفته است که رئیس جمهور اوباما در نشست گروه 7 از اتحادیه اروپایی خواهد خواست تعزیرات وضع شده بر مسکو پا بر جا بماند. پلیس ترکیه میگوید حداقل در یکی از انفجارهای مرگبار در جریان مبارزات انتخاباتی حزب کردی در هفته جاری از مواد TNT استفاده شده است. پلیس همچنین گفته است که دو انفجار با استفاده از مکانیزم تلفن‌های همراه سازماندهی شده است. موقع انفجارها در آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز یکشنبه یعنی امروز انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار می‌شود. انتخاباتی که آرای کردها نقش سازنده می‌تواند برای حزب بر سر اقتدار آن کشور که در جستجوی اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان است بازی کند. پلیس و شهروندان شهر منگوره پاکستان روز شنبه اذعان داشتند که سیستم قضایی پاکستان بی‌طرف است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که روز جمعه خبر تبرئه 8 مظنون دخیل در حمله بر ملاله یوسفزای به نشر رسید. سید نعیم سارنوال معذف در ماه اپریل اذعان داشته بود که 10 شورشی در حمله بر ملاله یوسفزای متهم شده و سوی محکمه زده دشت افکنی به حبس ابد محکوم شدند. یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مورد این که چرا مقامات در این مدت طولانی خاموشی اختیار کرده و چرا در تصحیح حقایق در همان اوایل ناکام ماندند جزئیات را نکرد. اما اکنون سارنوال معذف میگوید خبرنگاران گفته های او را به گونه واقعی انعکاس ندادند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دو پیلوت روسی که در منطقه ناامن دارفور سودان اختطاف شده بودند رها شدند. اکنون در سفارت روسیه در خرطوم مرکز سودان به سر میبرند. آن دو پیلوت پس از چاشت روز شنبه در میدان هوایی خرطوم با خبرنگاران ملاقات کرده از وضعیت صحی خوب برخوردار بودند. مقامات سودانی گفتند که مأموریت رهاسازی دو پیلوت بدون خشونت و پرداخت پول صورت گرفته است. نزدیک به 3000 نفر در درگیری‌های دارفور جان خود را از دست داده و بیش از 2.5 میلیون مجبور به ترک منازلشان شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. مذاکرات صلح میان شورشیان یمن و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور به تاریخ 14 جون در ژنو برگزار می شود. سخنگوی ملل متحد روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل از توافق میان عبدالرب منصور هادی و شورشیان حوثی استقبال کرده است. کشتی‌های ایتالیایی و آیرلندی صدها مهاجر را از قایق‌های قاچاقبران در آب‌های مدیترانه نجات دادند. از سوی دیگر کشتی‌های چندین کشور به شمول بریتانیا روز شنبه موجی از مهاجرین را که توسط قایق‌های قاچاقبران انسان از طریق آب‌های لیبیا انتقال داده می‌شدند نجات دادند. کشتی نیروی بحری ایتالیا 560 مهاجر به شمول زنان و اطفال را در عملیات یک ساعته بر ضد قاچاقبران نجات دادند. و تیم فوتبال بارسلونا قهرمان لالیگا اسپانیا توانست با نتیجه 3-1 جوونتوس ایتالیا را در رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا شکست داده جام قهرمانی را به خانه ببرد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
خبر جالب از بامیان داریم. یک زن و شوهر چینی وسیله ای را ساختند که مجسمه تخریب شده سلسال در ولایت بامیان را از طرف شب با پخش نور به شکل غیر فیزیکی ولی ظاهرا واقعی نشان می دهد. شرح بیشتر از ظفر بامیانی.
ساعت 12 شب است. گویا مجسمه سلسال بعد از 14 سال دوباره امشب به پا ایستاده است. ده ها پیر و جوان در پای مجسمه تخریب شده 55 متری سلسال در ولایت بامیان استادند و با چهره های شاداب و خوشحالی می گویند که سلسال دوباره زنده شد. در پای این مجسمه بودا در بامیان یک زوج چینی با یک تیمی از اتباعی آن کشور مصروف کار در یک خیمه کوچکند. این زن و شوهر چینی وسیله ای را ساختند که مجسمه تخریب شده سلسال در ولایت بامیان را از طریق شب با پخش نور به شکل غیر فیزیکی و به صورت واقعی نمایش می دهد. جانسن یو با خانمش لیان هو این وسیله پخش کننده نور را با هزینه بیش از 120 هزار دلار آمریکایی ساختند که می تواند از طریق شب مجسمه 55 متری سلسال را به شکل سیبودی ذریعه نور نمایش دهد. جانسن که امشب به صورت آزمایشی مجسمه سلسال را با نور و به صورت سیبودی برای چند ساعت به نمایش گذاشت، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این یک هدیه از طرف کشور چین برای مردم افغانستان است.
فقط هدف ما بود که اول با یک شبه غیر فیزیکی می بوداره زنده کنیم، بدون از اینکه ما آلاغه و تبر و اینا بگیریم، بدون چیزا و بدون از اینکه آسیب به محیط برسانیم، آسیب به اطراف و اینا برسانیم، بوداره زنده کنیم که بودا اینجا هست. بیشتر هم از طریق میره لایت
پروژکتور. این طرح حدود 10 سال قبل از سوی ژاپنی ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیشکش شده بود تا مجسمه 55 متری سلسال از طرف شب برای بازدید کنندگان و سیاحین با لایزر به نمایش گذاشته شود، اما در آن زمان این طرح عملی نشد. جانسن به صدای آمریکا گفت که بازسازی این مجسمه ها و یا نمایش مجسمه های بودا توسط نور افغان با مصرف کم همیشه در ذهنش وجود داشت. این وسیله در 12 ساعت مبلغ 400 افغانی تیل پترول مصرف می کند. شماره از تماشاچیان که مجسمه بودای سلسال را اکنون به صورت زنده تماشا می کنند می گویند که از تماشای این صحنه حیرت زده شدند. مبین یکی از باشندگان این ولایت به صدای امریکا گفت:
این مرا به یاد 20 سال قبل انداخت. 20 سال قبل بود به همین شکل وجود داشت. در این حالت باشه خوب است. یک آثار باستانی است. توریست ها به دیدن زیمه
دیدارالی خوب یک آثار باستانی خوشحال شدیم مفادرسان در افغانستان دید.
ده ها باشنده ولایت بامیان که در پای بودای سلسال استادند با چهره شاد و خوشحالی میگویند که بودا دوباره زنده شده است. مجتبی میرزایی باستانشناس افغانی الاصل آلمانی که مسئولیت مرمت و بازسازی شهر باستانی غلغله و تحکیم کاری بودای بامیان را دارد میگوید که این طرح یکی از بهترین راه‌های نمایش ثابت و زنده بودا است. آقای میرزایی در این باره به صدای آمریکا گفت:
با اینکه ما خود خیلی روی ساحه‌های تاریخی زیاد کار کردیم، این اولین بار در زندگی من است که همچین طرحی پیاده شده و هم در بامیان. این واقعا جای افتخار است که من خود من شخصا در هیچ جای دنیا همچی کاری ندیدم و امشب خود من خیلی شوک زده شدم.
این زوج جوان چینی میگویند که این نورافغان کوچک با پروژکتور که شامل یک پایه جنراتور، یک نورافغان و چندین وسیله خرد دیگر میشود، مجسمه سلسال را به شکل غیر فیزیکی زنده میکند که هر بیننده مجسمه سلسال را به شکل زنده و قدیمی آن میبینند. جانسن میگوید که این طرح از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز مورد تایید قرار گرفته است و تمامی وسایل مورد نیاز برای نمایش دادن بودا از طرف شب به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان هدیه خواهد شد. امیر فولادی مسئول بخش سیاحت دفتر مؤسسه آقاخان در افغانستان نیز از این طرح استقبال کرده میگوید که نمایش بودا برای رشد صنعت سیاحت نه تنها برای بامیان بلکه به مردم و دولت افغانستان نیز مؤثر تمام می شود.
توریست ها خیلی ها به خاطر از او صبر کنند و سفر کنند در بامیان و یک کار خیلی مثبت است.
این تندیس های بی‌نظیر بودا توسط گروه تندرو طالبان در ماه حوت 1379 خورشیدی با جاسازی مواد انفجاری در قسمت های مختلف این دو مجسمه تا این مدت یک ماه تخریب شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنونده‌های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. این رادیو از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات داره. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده غیر از اشتراک در نشست دو روزه گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی روز شنبه عازم آلمان شد. با گزارشی در مورد از نسرین محمود عزیزی توجه کنید.
مذاکرات در آن شهر کوهستانی واقع در کوههای آلپ آلمان قرار است بر روز یک شنبه با مباحثات در مورد مسائل اقتصادی و تغییرات جو زمین دایر گردد. اما رهبران گروه جی 7 همچنان امیدوارند در مورد اقدامات در رابطه با اوکراین و گروه دولت اسلامی از رئیس جمهور اوباما بشنوند. اشتراک بعضی کشورهای جی 7 در بمباران ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی و جنگجویانی که اخیراً شهر رمادی عراق را تصرف کردند، سوال‌هایی را در مورد مؤثریت استراتژی آقای اوباما برانگیخته است. با این حال بزرگترین مسئله روسیه است که برای دومین سال از جلسه حذف شده است. مقامات قصر سفید با شمول جاش ارنست از آن داشتند که موضع گیری ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین تغییر نکرده است. سوالات در مورد روش رهبر آمریکا نسبت به روسیه وجود دارد.
The economic pressure that's been applied to Russia has not yet resulted in President Putin changing his strategic
فشار اقتصادی که بر روسیه اعمال شده است هنوز منجر به تغییر استدلال پوتین در مورد اوکراین نشده است. ما همچنان نقض نظامی روسیه را از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین مشاهده میکنیم. ما همچنان انتقال مواد و پرسنل را در سراسر سرحد اوکراین در حمایت از جدایی طلبان روسیه در اوکراین میبینیم.
اما رئیس جمهور اوباما همچنان به این باور است که راه حل در دیپلماسی نهفته است، نه دخالت نظامی. وی اعضای جی 7 را دور هم جمع خواهد کرد تا تعزیراتی را بیشتر سازند که مدت آن تا 2 ماه دیگر منقضی می شود. اعمال فشار و منزوی ساختن دیپلماسی روسیه به یک موضوع پیچیده تر مبدل گردیده، طوری که حکومت آمریکا روسیه را در تلاش های بین المللی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران واری ساختن سوریه از سلاح کیمیاوی سهیم می دانند، نقشی که مقامات آمریکا آن را مثبت توصیف می کنند. ماه گذشته جان کری وزیر خارجه ایالات متحده مکررن به سوچی روسیه سفر نموده و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این نشست رئیس جمهور اوباما سعی خواهد کرد تا یک پیام قوی و متحد مبنی بر این که ایالات متحده نقش رهبری خود را حفظ خواهد کرد ارسال نماید. هدر کنلی یک تحلیلگر امور اروپا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن میگوید
There is growing sensitivity at the White House about criticism of the lack of American leadership or the lack of policy effectiveness for both of these
حساسیت‌های در حال افزایش در مورد انتقاد از فقدان رهبری و یا عدم مؤثریت سیاست قصر سفید روی این دو مسئله ژیو استراتژیک وجود دارد. اما در این وقت این اجلاس فرصتی است برای رهبران خارجی تا گفتگوهای صریح خود را به صورت خصوصی مطرح سازند و روی طیف وسیع مسائل پیام وحدت خود را ارسال بدارند. در مورد پیشرفت‌های گروه دولت اسلامی در عراق، رهبر ایالات متحده با شرکای جی 7 طرق مذاکره در مورد برداشتن گام‌های بعدی را در تلاش جهت تنزیل و در نهایت از بین بردن آن گروه مورد بحث قرار خواهد داد. مقامات ایالات متحده نگرانند که نیروهای عراقی ممکن است قصد مبارزه را به حیث عقب نشینی مشهود در رمادی از دست بدهند. یک موضوع عمده در این نشست ایران خواهد بود. این آخرین جلسه شرکای جی 7 در قبل از ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 با آسمان صاف، لوگر 30، 14، جلال آباد 42، 26، لغمان 39، 23، خوست 35، 19، قندهار 39، 21، هرات 37، 21، غزنی 29، 13، مزار شریف 40، 27، فیض آباد 30، 11، پروان 30، 18، بغلان 38، 20 و در قندوز. بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه کنید به خبر ورزشی. تیم فوتبال بارسلونا قهرمان لالیگا اسپانیا توانست با نتیجه 3-1 جوونتوس ایتالیا را در رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا شکست داده و جام جهانی را به خانه ببرد. بارسلونا قهرمان لیگ برتر اسپانیا شد و جام حذفی اسپانیا را نیز به شهر خود برد. جوونتوس نیز پس از رقابت‌های نفسگیر و مملو با فراز و نشیب و قهرمانی لیگ برتر ایتالیا دست یافت و هم قهرمان جام حذفی شد. کارشناسان به این باورند که کسب 3 جام در یک سال آن هم در فوتبال وسط اروپا کار ساده‌ای نبوده و تلاش پشت کار و بلند بودن توانمندی جسمانی فراوانی را ایجاب می‌کند. رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا در میدان ورزشی شهر برلین آلمان را اندازی شده بود و مملو از تماشاچیانی بود که به هواداری دو تیم حضور به هم رسانیده بودند. تعداد زیادی از مرد و زن و کودک طرفدار بارسلونا و جوونتوس که نتوانسته بودند به میدان ورزشی محل برگزاری رقابت راه یابند، در بیرون استادیوم حضور به هم رسانیده بودند. رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا زمان رنگی دیگری به خود گرفت که ایوان پاتریک نخستین گل بارسلونا را در دقیقه 4 بازی وارد دروازه جوونتوس کرد. فضای استادیوم برلین زمانی با شور هلهله تماشاچیان جوونتوس اما پر شد که الوارو موراتا در دقیقه 55 بازی دروازه بارسلونا را باز کرد و نتیجه را 1-1 ساخت. کارشناسان بین‌المللی فوتبال رقابت نهایی میان تیم‌های قهرمانان اسپانیا و ایتالیا را دشوار خوانده پیشگویی کرده بودند که ممکن این رقابت به وقت اضافه برود، اما خط تهاجمی بارسلونا این پیشگویی کارشناسان اروپایی و آسیایی را نادرست از آب کشیده و دومین گل آن تیم پس از ضربه سنگین که با دفاع ناتمام دروازه‌بان مجرب جوونتوس همراه بود توسط سوارز به ثمر رسید. جام قهرمانان اروپا یکی از پربیننده ترین رقابت‌های فوتبال جهان به شمار می‌رود. نتیجه 2-1 به نفع بارسلونا شد، اما گوی بارسایی‌ها به این اکتفا نکرده و در دقیقه 91 بازی نیمار جونیور توانست برای 3مین بار دروازه جوونتوس را باز کند. با ختم رقابت نهایی لیگ قهرمانان اروپا، سلسله مسابقات فوتبال کشورهای اروپایی هم به پایان رسید و تا فصل آینده 2015-2016 که در اواسط ماه آگوست آغاز می‌شود، تیم‌ها و تماشاگران به استراحت خواهند پرداخت. اما در طول این رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، کریستیانو رونالدو با 17 گل در سطر جدول گلزن‌های تمام سال‌های لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد که لیونل مسی با 17 گل در جایگاه دوم و راول از تیم ریال مادرید در جایگاه سوم قرار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با باور شماری از کارشناسان، خشونت و کشتار دو پدیده است که با نام گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته ناگسستنی داشته است. گروهی که ادعای ایجاد خلافت اسلامی را می کند. آیا این گروه به معنی واقعی خواهان خلافت اسلامی برای مسلمانان است؟ اگر چنین باشد، چرا مسلمان و غیر مسلمان را یکسان می کشد؟ خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
محمد برقی استاد در پانتون استریر ایالات متحده می گوید که عوامل و دلایل متعدد در عقب خشونت و کشتارهای یکسره توسط گروه دولت اسلامی یا داعش وجود دارد. آقای برقی عقب‌ماندگی فکری پیروان داعش را یکی از دلایل کشتار بدون تبعیض آن گروه عنوان می کند.
همیشه یک سری نیروهای عقب مانده با عقب مانده ترین افکار از خود هر مکتبی میتونن برای جنایاتشون توجیه پیدا بکنن. همش هم توجیه مذهبی براش پیدا میکنن و تمام هم این متن متون تاریخی نگاه میکنن، تفسیر دینی براش پیدا میکنن، ولی این در هر دینی میتونن اینه پیدا کنن، هم در مسیحیت در هر جای. بیرحمی که اومده که هر کسی رو نمیکشن، مسئله شیعه نیست، مسئله سنی نیست، مسئله مسیحی نیست، مسئله بساب زیدی نیست، اینا هر کسی رو دستشون برسه میکشن.
این پروفسور پانتون استریر میگوید اعضای گروه دولت اسلامی خود زاده خشونت های موجود در شرق میانه است. آقای برقی در جریان صحبتش به تهاجم نیروهای ایالات متحده و ائتلاف اشاره میکند.
داعش عکس العملی است به خشونت و بیرحمی که در منطقه خاورمیانه توسط نیروهای خارجی ایجاد شد. عراق رو بهش حمله کردن نیروهای خارجی، توطئه کردن درش تا یک برای منافع خودشون اونجا رو آشوب کنن. از این حاصل یک مجموعه عقب مانده اومد بیرون که با جنایت بزرگ شده بود، جنایت رو هم توجیه میکرد.
در یک سال گذشته گروه دولت اسلامی در پهلوی کشتن مسلمانان چی نظامی و یا غیر نظامی در عراق و سوریه شهروندان امریکایی، ژاپنی، مصری، بریتانیایی و ایزیدیان عراقی را که پیروان مذاهب مختلفان کشتن و کشتار آنان همچنان ادامه دارد. علاوه بر آن این گروه در دو هفته گذشته مسئولیت حملات انتحاری را بالای پیروان شیعه در عربستان سعودی بر عهده گرفت. کامران بالنور نماینده حزب دموکرات کردستان در شهر واشنگتن دی سی یکی از دلایل خشونت و کشتار توسط گروه دولت اسلامی را انتقام جویی در برابر اعمال حکومت شیعه عراق در مقابل سنی های آن کشور می خواند. به گفته آقای بالنور معلوم نیست که گروه دولت اسلامی چه هدفی را دنبال می کند، ولی آنچه آشکارا است به گفته وی آن گروه منصر به فرد است که جز خود کسی دیگری را نمی پذیرد.
اینا حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی که فرقه های از اهل سنت را هستند هم قبول ندارند. وقتی این فرقه های اسلامی و سنی مذهب منطقه را قبول نداشته باشند، 100% نه شیعه و نه یزیدی و نه مسیحی کسای دیگری را هم قبول ندارند.
آقای بالنور استدلال می کند که عکس العمل گروه دولت اسلامی تنها محصور به عملکرد شیعه ها در عراق و علوی ها در سوریه نبوده، بلکه فراتر از آن است.
اینا اومدن و یک چیز رو بخصوصی و مختص به خودشون رو وجود دارن میارن. معلوم نیست واقعا که اینا میخوان چیکار بکنن، ولی کن یک چیز مخصوص به خود خودشون رو دارن و حتی چیزهایی که در دوران بعد از ظهور اسلام رو هم اتفاق افتاده به خیلی از اونها رو قبول ندارن و نفی میکنن و فکر میکنن که در دوران اسلام هم اشتباهاتی شده که اینا اومدن و به نوعی میخوان اشتباهات رو جبران بکنن.
ولی ادریس رحمانی پژوهشگر مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده میگوید که خشونت و کشتار توسط گروه دولت اسلامی ریشه در تاریخ کشورهای شرقی میانه حتی قبل از ظهور اسلام دارد.
یعنی در مجموع ما فکر میکنم که خشونت که داعش به اصطلاح هم از اون متاثر است، این یک بستر وسیع تر در منطقه در جغرافیه است نسبت به این که بگویم یک دستاورد خود داعش است.
به باور این پژوهشگر، رادیکالیسم اسلامی و منابع نفتی نیز داعش را واداشته است تا دست به خشونت و کشتار بزند.
ولی ایدئولوژی اسلامی منعیس هدف نهایی و قدر مطرح نیست. معمولاً یک وسیله است به خاطر جنگ منابعی که امرای غربی ها دارند. بنابراین حرکات داعش هم دهی دهی چارچوکات تا حد بیشتر میشه قابل درک باشه، به خاطر که اگر تنها از بود ایدئولوژی اسلامی طرف سعی کنه اونقدر تمام حرکاتشون تشریح نمیکنه، ولی وقتی جنگ منابع را امرای غربی ها امرایش مطرح میکنین باز تا حد یک تصویر به وجود میاد که میتونین درکش کنین.
این در حالی است که گروه داعش پس از آغاز عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده شهر رمادی ولایت انبار را در عراق تصرف کردند. کارشناسان امور سیاسی و نظامی عملکرد و تصمیم ایالات متحده را در سرکوبی گروه دولت اسلامی در عراق با آزمون کشیده میگویند که با دخول گروه دولت اسلامی در شهر رمادی ولایت انبار چرا تیاره های ائتلاف به رهبری امریکا کاروان طویل وسایط داعش را هدف قرار نداد؟
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
خلاصه خبرها، اولسوالی یومگان ولایت بدخشان تا هنوز هم در کنترل طالبان قرار دارد. سخیداد حیدری عامر امنیت ولایت بدخشان به رادیو آشنا گفت که درگیری پراگنده در اطراف اولسوالی یومگان وجود دارد، اما نیروهای امنیتی تا کنون اولسوالی را دوباره تصرف نکردند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده غرض اشتراک در نشست دو روزه گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی روز شنبه عازم آلمان شد. رئیس جمهور روسیه میگوید کدام فرد دیوانه فکر خواهد کرد روسیه ممکن به طور ناگهانی بر ناتو حمله کند. پلیس ترکیه میگوید حداقل در یکی از انفجارهای مرگبار در جریان مبارزات انتخاباتی حزب کردی در هفته جاری از مواد TNT و تلفن‌های همراه استفاده شده است. پلیس و شهروندان شهر منگورای پاکستان روز شنبه اعلام داشتند که سیستم قضایی پاکستان بی‌طرف است. از جمله 10 شورشی متهم به حمله 2012 بر ملاله یوسفزای، 8 تن آنان در ماه اپریل آزاد شده و تنها 2 تن آنان به حبس ابد محکوم شدند. شنونده های گرامی، رویدادهایی که به خبرنگاران گزارش داده شده است. قرار است امروز یک شنبه دومین نشست رسانه های آزاد و جامعه مدنی به منظور ایجاد صلح در افغانستان در کابل برگزار شود. کنفرانس دو روزه روی مدیریت منابع آبهای زیرزمینی افغانستان با اشتراک مقامات وزارت انرژی و آب، انکشاف دهات، شهرسازی، زراعت و اداره محیط زیست در شهر کابل امروز یک شنبه برگزار می شود. و خبر دیگر این که تیم ملی ورزش های رزمی افغانستان برای حضور در رقابت های بین المللی که در ماه آگوست بین 72 کشور در تایلند برگزار می شود آمادگی می گیرند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی را فراموش نکنید. خدا و خنده با شما باد.